أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقة. از اینجا به بعد جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه میخوان وارد بحث از ادله استصحاب بشن و ببینیم که برای اثبات استصحاب چه دلیلی وجود دارد و چگونه میشود استصحاب رو اثبات کرد و سعه و زیغ این استصحابی که اثبات میشه چقدر هست. پیش از این که وارد ادله بشند، ابتداعا ایشون میفرمایند که در باب استصحاب یک اختلاف آراء خیلی جدی وجود دارد میان اصحاب و فقها و اصولیین. دیدگاه ها بسیار متفاوت و مختلفه. برخی که اساسا استصحاب رو حجت نمیدانند، قائلا به عدم حجیت استصحاب مطلقا، برخی استصحاب رو حجت میدانند مطلقا، برخی میگن استصحاب در موضوعات جاری میشه که خواندیم مثل اخباری ها، در احکام جاری نمیشه. برخی میگن نه، در احکام هم جاری میشه. تفصیل دیگر اگر ذهنتون باشد از شیخ انصاری خوندیم که مثلا اونهایی که حکمی که به دلیل نقلی ثابت بشه استصحاب جاری میشه، حکمی که به دلیل عقلی باشد نه، استصحاب جاری نمیشه. یا تفسیر دیگری که باز شیخ انصاری دارن این است که فرق بگذاریم بین مقتضی و رافع. اونجایی که شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نمیشه، اونجایی که شک در رافع باشد استصحاب جاری میشه. و تفاصیل این چنینی خود شیخ انصاری در فرائد الاصول در رسائل اونچنان که انشاءالله ذهنتون باشه 11 قول رو متذکر میشه. قبل از که شما رسائل بخوانید، باز اگه در ذهنتون باشد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر هم ایشون هم همین مطلب رو از شیخ انصاری نقل کرده است. و هر تقدیر اینجا اقوال بسیار فراوانه. قبلا هم اشاره کردیم تا نزدیک به 50 قول در باب استصحاب مطرح هستش. اما اخون نظرشون چیه؟ ایشون نظر مبارکشون است که استصحاب حجت است مطلقاً. اصلا این تفاصیل رو قبول ندارد ایشون، اصلا قبول نداره. منطور روش ایشون اینطوره، سابقه رو همشت عرض کردیم، شون روش ایشون است که اول نظر خودشو بیان میکنه، استدلال میکنه، اثبات میکنه، بعد میگه خیلی خوب، حالا که دیدید مطلب درسته پس بدانید اون حرفای دیگه همه باطله. کار راحت میکنه، اول حرف خودشو قشنگ به کرسی میشونه، بعد که تمام شد بعدم میگه خب دیدید که همه حرفای دیگه هم که صحیح نبود دیگه، استصحاب به شکل کامل مثلا ثابت شد یا هر حرف دیگری به شکل کامل ثابت شد. ایشون میگن ما نمیخوایم وارد این تفاصیل و اقوال و اینها رو شما یک به یک اینها رو بررسی بکنیم و بخوایم جواب بدیم. نه، نیازی نیست. ما عمده مطلب همین استش که حرف خودمون رو ثابت بکنیم، در ضمنش در واقع به اون حرفا هم پاسخ داده میشود. ثم انه لا یخفا اختلاف آراء الاصحاب فی حجیت الاستصحاب مطلقا. مخفی نیست اختلاف دیدگاه های فقها و اصولیین و علما در این که برخی استصحاب را مطلقاً حجت می دانند، استصحاب وجودی، استصحاب عدمی، استصحاب در موضوعات، استصحاب در احکام، استصحاب در مقتضی، استصحاب در مانع و رافع، استصحاب در حکم نقلی، استصحاب در حکم عقلی فرقی نمی کنه، در همه جا حجت می دانند. و عدم حجیتهی کذالک، کذالک یعنی مطلقا. بعضی ها مطلقا میگن حجت نیست، هیچ در هیچ موردی حجت نیست، فرقی نمی کنند. و تفصیل بین الموضوعات و الاحکام که این رو خوندیم تو درسمون بوده که اخباری ها میگن فقط در موضوعات جاری میشه، در احکام نمیشه. او بین ما کان شک فی رافع و ما کان فی المقتضی، اون جایی که شک در رافع باشد مثلا استصحاب جاری میشه که شیخ انصاری میفرماید، اما شک در مقتضی باشه جاری نمیشه. الا غیر ذلک من التفاصيل الكثيره که عرض کردم، که اگر شما مراجعه بفرمایید به منابع دیگر میبینید که چقدر این اقوال مختلف هست و متعدد. علی اقوال شتا لا یهمنا نقلها و نقل ما ذکر من الاستدلال علیها، برای ما خیلی اهمیتی ندارد که بخواهیم که نقل بکنیم این اقوال را و نقل آن چیزی که ذکر شده است از استدلال بر این اقوال. اینا اقوال شتا و اقوال مختلفی هستند که نه خودشون برامون مهمه نه استدلال بر اونها مهمه. میگیم پس چی برای شما مهمه؟ ایشون میگه و انما المهم الاستدلال علی ما هو المختار منها و هو الحجیت مطلقا. اون چه که برای ما مهمه استدلال بکنیم بر دیدگاه مختار خودمون، منها منه من الاقوال، از بین این اقوال کدوم دیدگاه مورد اختیار و انتخاب ماست و هو الحجیت مطلقا، حجیت مطلقه مد نظر ماست. علا نحو یظهر بطلان و سائرها، به صورتی این رو استدلال بکنیم که ظاهر می شود از این مطلب باطل بودن سایر اقوال. خب پس این مقدمه بحث. فقد استدل علیه به وجوه، استدلال شده است بر استصحاب به وجوه. اون وجوه کدومان؟ همون وجوهی که ابتدای بحث استصحاب اشاره فرمودن. الوجه الاول بناء العقلا، الوجه الثانی حکم العقل که همون ظن به بقا باشد احسنتم، الوجه الثالث الاجماع، الوجه الرابع الاخبار. این چهار وجه هستش و جناب آخوند از این چهار وجه سه وجه اول رد می کنند و با وجه چهارم که بفرمایید که اخبار و روایات باشد استصحاب رو به شکل کامل اثبات می کنند. نه بناء عقلا رو خودشون قبول داره، نه حکم عقل رو و نه اجماع رو. به این عنوان که بشود از اینها استصحاب رو اثبات کرد، نه خیر، با اینا استصحاب اثبات نمی شود. گرچه عرض نظرتون که ممکن است که ما بعد از اینکه استصحاب رو اثبات بکنیم به وسیله اخبار و روایات، بعد البته اینا رو بتونیم به عنوان شاهدی مؤیدی چیزی احیانا ذکر کنیم، اما اصل استصحاب با اینها اثبات نمیشه. خب حالا ما یک به یک بعد اینها رو بخونیم، حالا ببینیم که این جلسه چقدر می‌رسیم بخونیم و چقدر مونده بر جلسات آینده. اما بریم سراغ وجه اول که بناء عقلا باشد. ببینید ما بگیم انسان‌ها روالشون این طور هست که صبح هر کسی از منزل خارج میشه، ها، به سوی مدارس، جامعات، بفرمایید که معامل، به سوی عرض مثلتون که دکاکین، به سوی مراکز کار، خیلی خوب حرکت میکنه. کسی طلبه است یا دانش آموز یا هر چی، میره مدرسه، دانشگاهیه، میره جامعه، فرض فرمایید که کارگره، کار میکنه، میره معمل، مثلا فرض فرمایید که مغازه‌دار، دکان میره، یا هر کسی میره فرض فرمایید که توی سازمانی کار میکنه، میره به سمت منظمه‌ای که کار میکنه و هاکذا. صبح که اینا میخوان راه بیفتن از خونه برند، آیا مثلا میگن که نه از کجا معلوم که این باشد اونجا، شاید از بین رفته، نابود شده مثلا فلان و این، نه من نرم، بله قبلا این سازمان و اداره که من کار میکردم در فلان آدرس بوده، حالا از کجا معلوم همونجا باشه، شاید تغییر کرده، مثلا مغازه‌ای که من قبلا میرفتم اونجا بوده، شاید دیگه نباشه، دقت می‌کنم، مدرسه شاید نباشه، دانشگاه شاید نباشه. نه اینطور نیست، منظم و مرتب همه میرن سر کاراشون، آدرس همون آدرسه، تغییر نکرده. ها گاهی اوقات بعد از 10 سال طرف ارسان خواهدتون که میخواد بره یه جایی، 10 سال پیش رفته بوده، دوباره طبق همون آدرس میره، طبق همون آدرس به همون جایی که 10 سال پیش رفته بوده میره، همون طبق همون آدرس دوباره. حالا اینا که رفتن سر کار، حالا میخواد برگردن خونه، مثلا باز برگرد به همون آدرس خودشون، جای دیگه که نمیرن که، در سال بعضی هستن که جای دیگه میرن، ما اغراض دیگه ای دارن، مثلا میبینه تو خونهشون شام نیست، میگه بریم جای دیگه شام گیرمون بیاد، مثلا عصر وقت میگه نهار نیست، میره جای دیگه نهار گیرش بیاد، ولی خونه خودشو همون جای سابقه میدونه، خونهشو همون جای سابقه میدونه. دانشجویی که مثلا فرشون که محل درسش یک جاست، خوابگاهش جای دیگریست، حالا بعد از ظهر که دیگه کلاسش تمام شد میخواد برگرده، خوابگاه همون آدرسی که صبح ازش آمده بوده به همون آدرس برمیگرده، به جای دیگه برنمیگرده. ما بگیم که بنا عقلا اینطور هستش، عقلا به همچین بنایی دارن، یه همچین قراری دارن که ابقاء ماکان بکنن، همون حالت سابقه رو استصحاب بکنن و بگن که اون حالت سابقه کماکان باقی است. بعد ایش ترقی میکنند مستدل، میگه حتی بالاتر از این ما بگیم حتی حیوانات هم همینطورن، حیواناتی که دارای شعوری هستن اونا هم همینطورن. پرندهی که صبح از لونه خودش حرکت میکنه میره غذا تهیه بکنه، باز بر میگردیم به همون آدرس، جای دیگه نمیره که. دقت میکنین حیوانی که رفته دنبال شکار گشته باز بخواد برگرده به لانه خودش به همون آدرس برمیگرده، یا حیواناتی که داخل حالا اهلی هستن و داخل طبیله و جای دیگه زندگی میکنن، وقتی فرستاده میفرستنشون برن برای چرا دوباره بر میگردن میان تو همون محل خودشون. این نمیدونم شما توی روستا این صحنه رو دیدید یا ندیدید، حالا ما که بچه روستا نبودیم، لکن احیانا حالا گاهی تو روستا این صحنه رو دیدیم. مثلا خیلی جالبه واقعا که این وقت غروب که میشه گوسفندایی رو که بردن چرا اینا بر میگرن چرا، گروه گروه هر کدوم به سمت خونه خودشون میرن، آدم نه کسی نیست بالا سرشون، کسی نیست که اینا رو مثلا راهنمایی کنه که آه شما از این سمت برید، شما از این سمت. اگه آدم ها بودن احتمالاً این نفری پلیسی میخواست که راهنماییش کنه، نه اینا خیلی منظم مؤدب، خیلی مثل گوسفند سرشون میذارن پایین میرن تو مسجد خودش. اینجا مثل گوسفند توهین نیست، داخلم تمجید اتفاقا نشون میده خیلی گوسفندانه، یعنی خیلی با فهم و شعور که میره به همون مسیری که باید بره، جای دیگه نمیره. دقت فرمیدیم اونچه استصحاب دیگه میخواد بگه که آدمیزاد که سر حیوان هم اگه باشی باید استصحاب کنی، خیلی دیگه توهین بالا گرفت. ارسم خواهدتیم که خجالت بکش استصحاب کن، ارسم که تو اگه آدمی که سهله، حتی اگر به عنوان فصلم نه به عنوان جنس تو هم در نظر بگیریم که حیوان هستی، بالاخره باید استصحاب بکنی. و همه بناشون بر این است که بنا رو میگذارن بر طبق حالت سابقه. خیلی خوب، این پس شد، حالا ما حیوانش هم بذاریم کنار، شد سیره عقلا، بناء عقلا. خب آقا بناء عقلا و سیره عقلا به خودی خود حجیت دارد؟ نه خیر، تقریر لازم داره، امضا لازم داره، بدون امضا حجیت نداره. خیلی خوب، ما میگیم که امضاش هم جور میکنیم برای شما. امضای شارع چجوری اثبات میشه؟ عدم و ردع، همین که ردع و منعی نکرده باشد امضا ثابت میشه. با بیش از این که نمیخوایم، که نمیخوایم پای کاغذی مثلا امضای کرده باشد، نه، همین که ردع و منعی نکرده باشه. البته باید سیره عام البلوایی باشه، در مرعا و منظر معصوم باشه، معصوم منعی نداشته باشد از رد سیره، مثلا در حال تقیه نباشه یا مشکلات دیگه وجود نداشته باشه. ارسم خواهدتون که علا رقم این حرفا ردعی نکرده، منعی نکرده، ما میفهمیم پس شارع با یه همچی رفتاری مخالف نبوده. البته یه قید اضافه تری هم داریم اینجا که حالا به خصوص شهید صدر هم در حلقاتشون قید و تذکر میدن که به جا هم هست این قید، و اون این که احتمال این که این سیره به شرعیات هم کشیده بشه وجود داشته باشه. آخه گاهی اوقات میشه که مثلا فرض فرمید که این مردم عادت کردن مثلا قرمه سبزی بخورن یا خورشت قیمه بخورن یا مثلا فرض خورشت دیگه ای بخورن، حالا هر کس تو محلشون یه خورشتی وجود داره، عرض خواهدتون که فلان، بگیم این به شرعیات ربطی نداره. کالا شما آش دوغ بخوری یا آش ترخنه دوغ مثلا، نمیدونم فرقش هم چیه، حالا به هر اسمش فرق، عرض خواهدتون که آش مثلا فرق فرمید که رشته بخوری یا آش جو بخوری یا هر چیز تو محلهای مختلف هر چیزی وجود دارد، سبک و عادتشون از مصرف کن. این بگیم به شرعیات ربط پیدا نمی کنه که بگیم شارع مقدس در مرعا و منظرش بوده مثلا چیزی نگفته پس حتما آش دوغ مثلا مد نظرش ها اینطور. اما اون جاهایی که به خصوص به شرعیات ربط پیدا می کند یا احتمال جدی دارد کشیده بشه به شرعیات، اینجا شارع مقدس نمیتونه سکوت بکنه. به چه ملاکی؟ یا به ملاک این که مکلف است یا مکلف است. مکلف است یعنی ارشاد جاهل بر او واجبه، نهی از منکر بر او واجبه. مکلف است یعنی خودش شارع و قانون گذاره و اگر سکوت بکنه نقض غرض میشه. حالا چه به ملاک این که شارع مقدس اهل بیت علیهم السلام مکلفند خودشون، چون بالاخره اونم انسان بودن و مکلف به تکالیف بودن، پس ارشاد جاهل و نهی از منکر برشون واجبه، یا مکلفند یعنی خودشون دارن تشریع میکنن و اگر ببینن که شریعت خراب میشه به وسیله این سیره، لازم است که تذکر بدن و جلوی این سیره رو بگیرن که لااقل به شرعیات کشیده نشود. خب ما همین که ببینیم رد و منعی از شارع وجود ندارد، کشف میکنیم رضایت شارع را و امضاء شارع را و تقریر شارع را. پس اینجا مطلب تمام شد، اثبات شد حجیت استصحاب. جناب آخون اشکال میکنند هم به بخش اول استدلال که اصل استقرار بناء عقلا باشد، هم به بخش دوم که ما گفتیم که تقریر شارع رو از عدم رد شارع استفاده میکنیم. بگذارید ابتدا سر بحثو بخوانیم بعد بریم به سراغ اشکال آخون. میفرمایند که فقط استدل علیه به وجوه، استدلال شده است بر استصحاب به وجوهی. الوجه الاول استقرار و بناء العقلاء من الانسان بل ذو الشعور من کافت انواع الحیوان على العمل على طبق الحالت السابقه. بناء عقلاء از انسان ها بلکه هر ذی شعوری از انواع، از همه انواع حیوانات. خب این استقرار پیدا کرده است بناء اونها و روش اونها بر عمل بر طبق حالت سابقه، هر حالتی در گذشته بوده طبق همون عمل میکنن. و حیث لم یردع عنه الشارع کان ماضیا، و از اونجایی که ردع نکرده، لم یردع ردع نکرده عنه از یه همچین بنایی بنا عقلا، چه کسی ردع نکرده؟ جناب شارع کان ماضیا. این ماضیه یعنی تمام دیگه، مورد پذیرش امضا شده هست، ممضا هستش. خب ایشون اشکال میکنه. اولا میگن که اون بناء عقلایی برای ما ارزشمنده که بناء عقلای تعبدی باشد، یعنی عقلا تعبدن بنا گذاشته باشند که این کار رو انجام بدن، نه به جهات دیگر، نه به از جنبه ها و ابعاد دیگر، مثلا موضوع ابعاد دیگری داشته باشد یا علل دیگری باشد یا اسباب دیگری باشد که اونها موجب بنا بشه. ایشون میگه که یکی از مواردی که وجود دارد این هستش که این طرف میخواد بره اداره، بعد میگه که آه من برم به این آدرس، تا دیروز اداره ما همینجا بود، نرم به این آدرس، اصلا شاید این اداره ما خراب شده، نابود شده. خب میگه برم یا نرم؟ بعد میگه حالا اگر نرفتم و اداره ما سر جاش بودش، بعد رئیس میگه آقا تو کجا بودی؟ خب مشکل ایجاد بشه بر من، پس احتیاطاً میرم، احتیاطاً میرم. یا طرف میخواد بره سر مزرعش کار بکنه، میگه آقا نکنه مزرعه من نابود شد، از بین رفت، مثلا فرض فرمایید فلان. خب میگه ایشالله هستش، ایشالله مشکل پیش نمیده، رجاءن حرکت میکنه و به امید این که اون مزرعه سر جاش باشه حرکت میکنه میره. یا اینکه اصلا بگیم اون اطمینان داره به اینکه این باقیه، اطمینان دارد به اینکه اون باقی هستش. اطمینان هم یعنی علم عرفی، علم عادی ها، و این خودش کفایت میکنه، این خودش حجیت دارد، حرکت میکنه میره. یا اینکه نه از باب ظن به بقائه، عقل حکم میکند به اینکه این چیزی که بوده حالا هم هست، ظن به بقا ایجاد میشه. حالا یا ظن به بقا فعلی و شخصی، یعنی برای شخص او ظن به بقا ایجاد میشه به حکم عقلش، یا ظن به بقا نوعی و شأنی برای او ایجاد میشه، یعنی برای او ایجاد نمیشه، نوعا و شأنا یه همچین جاهایی ظن به بقا هستش، که البته این رو در خودش میشه وجه ثانی دیگه، در اونجا باید بگیم. حالا اگر این باشد که این پس رجوع میکنه وجه ثانی، از وجه اول خارج میشه. به هر تقدیر یکی هم این میتونه باشه. گاهی اوقات هم نه، از روی عادت غفلتن، نمیدونم شما براتون اتفاق افتاده یا نه، انسان گاهی اوقات مثلا شاید براش رخ داده باشه که سالها در یک منزل زندگی میکرده، بعد خونهشون عوض کرده، خونهش عوض کرده، بعد صبح میره سر کار از این حرفا، عصر که میخواد برگرده گاهی اینقدر حواسش پرته و گیج و فرازی حرفا، میره به همون آدرس سابقی، میرم اونجا میگه ای آقا من اینجا چی کار میکنم؟ ای بابا حجب حواس پرتی، من یه جای دیگه میرفتم مثلا، تمام مسیر رو برمیگرده که هیچی، کلا در این مسیر به عکسی باید به همون مقدار یا بیشتر تیه طریق بکنه مثلا، گاهی رخ میده. اینم بگه ما این عادت کرده هر روز صبح طبقه این آدرس میره، هر روز صبح عادت کرده است به این، غفلت داره، غفلتن و عادتن طبقه این آدرس میرود. به هر تقدیر هرچه هست که ما میبینیم اینطوره، یعنی اینگونه نیست و اینا دارن تعبدن استصحاب میکنند و طبق استصحاب حرکت میکنن میرن. نه خیر، اینا مبانی مختلفی هست، جهات مختلفی هست، مناطات مختلفی هست، هر عاقلی ممکن است طبق یک مناطی حرکت کنه و براد به اونجا. و ایشون میگه که حالا این انسان ها درباره حیوانات که اصلا دائما و همواره ما عرض مذارتون که با غفلت و عادت مواجه هستیم، اصلا حیوان چیشی میفهمه، همش از روی غفلت حرکت میکنه و میره و میرسه. حالا فقط من چند تا نکته تذکر بدم و اون این که اصلا آخری شروع بکنم و اون این که خب جناب آخون، شما از کجا از عالم حیوانات خبر دارید؟ تو چه میدونید حیوانات به چه دلیلی حرکت میکنن و طبقه آدرسی میرن؟ این هم یه حرف نیست دیگه. اصلا طرح بحث حیوانات در اینجا واقعا خیلی بیربطه. همون کسی که استدلال کرده بیربطی کرده، همون کسی که بخواد یه همچین جوابای مطرح کنه. ما چه میدونیم در عالم حیوانات چه میگذرد و حیوان بر اساس چه ساز و کار و مکانیزمی عرض خواهدتون که حرکت میکنه میره و میرسه؟ لعله واقعا یک شعوری خداوند به او داده است، مثلا فرسون که چیزایی رو میفهمه که ما نمیفهمیم، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه چیز رو تسبیح خدا رو میگه، ما نمیفهمیم، لعله اونا بین خودشون یک چیزایی باشد. آخه ببینید در داستان حضرت سلیمان در قرآن کریم اینطور است که اصلا اون حیوان با حضرت سلیمان بحث میکنه، استدلال میکنه، سوال و جواب میکنه، اون تفقد میکنه از طیر، تفقد بین ماها به این معناست که یک کسی که محبتی به کسی بکنه میگیم تفقدی کرد، اما این صحیح نیست. اصل تفقد یعنی از فقدان میاد، یعنی یک کسی که نیست شما سراغشو بگیری. تفقد کردن یعنی یه کسی که نیست شما سراغشون میگیری که فلانی کجاست. اما نه، اینطور نیست، معمولا برادرشون نیست که یه کسی که هست یه دستی به سرش بکشن میگه تفقدی کرده، قد نه اینکه هستش. تفقد از فقد و فقدان میاد. حالا اینو فتفقد از طایر، این تفقد کرد فلان پرنده کجاست، بعد این آمد، بعد گفت کجا بودی، بعد توضیح داد اینجا بودم اینطوری شد فلان. خب بابا اینا حرف میزنن ظاهرا، یا لاغر حضرت سلیمان که منطق و طیر میدانست، میتونست با طیر حرف بزنه، منطق اونها رو بلد بود و نطق اونها رو میفهمید، خب ارتباط برقرار میکنن، استدلال میکردن، بحث میکردن. لذا خوب بود که جناب آخوند یه خورده ترمز میکرد، یعنی لااقل به احترام آیات قرآنم که شده میگه حالا ما نمیدونیم چیه دنیای اونها و اصلا از محل بحث ما خارجه، ما داریم استصحاب برای انسان مطرح میکنیم، چی کار داریم به حیوانات؟ این نقطه نخست. نقطه دومی که وجود دارد این است که ما اصلا یه اشکال اساسی داریم به این بدان عقلا. خوب بود اینم مورد توجه قرار می گرفت. حالا بذارید همون حیوان رو یه ادامه من بدم و اون این که حتی اگر شما حیوان رو هم بخواید بگید نه چیزی هم حالیش نمیشه، این مسئله جدی که وجود دارد این است که یکی از ارکان استصحاب شک لاحقه، سوال. اصلا حیوان مگه شک میکنه؟ اینجوری که شما میگید حیوان هیچی نمیفهمه پس اصلا شک هم نمیکنه. شک آخه این طرف باید بفهمه باید شک بکنه، ها؟ شما میگید حیوان هیچی نمیفهمه پس اصلا شک هم نمیکنه. اگر اینقدر حیوان میفهمه که حتی شک هم میکنه پس خیلی خوب، پس اینطوری هم نیست که شما میگید که همیشه روی غفلت هستش و هیچی حالیش نیست از این حرفا. بالاخره تکلیف خودتون روشن کنید، یا حیوان چیز فهمه یا چیز نفهمه. اگر چیز نفهمه شک هم نمی کنه، اگر چیز فهمه پس دیگه اشکال نکنید که حیوان همواره روی غفلت و عادت کاراشو انجام میده، نه چرا اصلا واقعا چیزایی درک میکنه که ما متوجه نمیشیم. حالا این نکته که حالا دم به حیوان دیگه ببندیم، بحث حیوانو بیش از این دیگه صلاح نیست، اما دم به انسانشم. من سوالم این هست از آیان که آیا اون کارمندی که صبح میخواد بره اداره، دانش آموزی که صبح میخواد بره مدرسه، کارگری که میخواد بره کارخانه، یا فرض بفرمایید که مغازه داری که صبح میخواد بره مغازه، آیا اینا صبح که میخوان برن شک میکنن در بقای اون مرکز کارشون یا شک نمیکنن؟ اصلا شک چه جایگاهی داره اینجا؟ شما صبح میخوای راه بیفتی بری دانشگاه مثلا، شما استاد دانشگاه هستید، دانشگاه تدریس میکنید، خیلی خوب، میرید صبح خواهی بری دانشگاه، شک میکنید که آیا دانشگاه از دیشب تا امروز نابود شده باشه مثلا؟ چه شکیه؟ اصلا زمینه نداره، زمینه نداره. بله، مگر اینکه بگیم آقا زمینش اینجور اجازه باشد که بگیم دیروز تاره یک زلزله خیلی سهمگینی آمده که نصف شهر خراب شده مثلا، چون که خب این دانشگاه احتمالا تو خرابی هاشت رفته باشه، سیل خیلی بزرگی آمده، طوفانی شده است، تمام شهر نابود شده، یا چیزای از این قبیل. وگرنه این که عرض خدمتتون که ما بچه بودیم، دانش آموز بودیم، وقت برف می آمد، هی خدا خدا می کردیم میزان برف اضافه بشه، هی می رفت از شیشه نگاه می کردیم برف چقدر شده، عرض خدمتتون که مدرسه تعطیل هست نیست، خب یه برف سنگینی که می آمد اون موقع دیگه ما شک می کردیم، می گفتیم شاید که تعطیل باشه، شاید تعطیل نباشه فلان، از مثلا دوست داشتیم تعطیل شده باشه، خب بالاخره اونجا بنا بر تعطیلی می گذشتیم. و اما از اون وقتی که فراش می رفتیم مرسه، دیدیم دیروز مدرسه باز بوده، بگذاریم به تقدیر. مراد اینطور هستش، یعنی خب استصحاب که همینطوری که آدم استصحاب نمی کنید که باید شک بکنن. چطور میشه آدمیزاد همینطور همه مردم دارن شک میکنن، صبح به صبح همه دارن شک میکنن میرن بیرون از خونه، یا غروب که میخوان برگردن خونه با شک برمیگردن خونه؟ شک اصلا ندارن، اصلا شک ندارن، دقت میکنین؟ جزا همون موردی گفتم که او اطمئنانن بالبقا، همینه اطمئنانن، علمن، علم عرفی و عادی البته، بالبقا هستش و اصلا شکی وجود ندارد، شکی نیست. پس باید ما حواسون باشد که عموم مواردی که مردم دارن بنابر حالت سابقه میذارن اصلا شک لاحقی ندارند. پس باید ما جوری بحث رو پیش ببریم که شک لاحقی باشد. لذا اینجایی که جناب آخون میفرماد که اطمئنانن بالبقا، این نشون میداد که اساسا بخش قابل توجهی از مردم که اینا بنای بر ارمسلتون که حالت سابقه میذارن، چون مثلا شک در ارمسل رفع حالت سابقه ندارن، این که نقض حالت سابقه ندارن، نه اصلا شکی در این مطلب ندارن. بله اون جاهایی که شک داشته باشن اون وقت رجاءن و احتیاطن یا ظنن یا غفلتن یا مواردی از این قبیل میتونه مطرح بشود. خب حالا در مجموع، حالا برگردیم بحث خودمون، برگردیم به کتاب کفایه، ایشون میگن به هر حال بناء عقلا حالا ولو در همون مواردی هم که شک لاحق وجود داشته باشد، رجاءن و احتیاطن، ظنن بالبقا، غفلتن و عادتن و چیزهای از این قبیل ممکنه مبناش باشه، نه اینکه تعبدن استصحاب بکنه. حالا اولا، اما شما میفرمایید امضاء شارع، آخه این امضاء که شما میگید از کجا استفاده میکنید؟ میگید چون شارع مقدس رد و منعی نکرده. میگیم چرا رد و منعی نکرده؟ لعل همین آیه لا تقف ما لیس لک به علم که در سوره مبارکه اسراء آمده است، همین آیه میگه از غیر از علم پیروی نکن، فقط از علم پیروی کن، از غیر علم پیروی نکن. خب همین میتونه رد اشارع باشه، همین میتونه منع اشارع باشه. همون ادله‌ای که میگن که آقا زنی برات ایجاد شد دنبال زنت نرو، ارسون خواهدتون که، و مثلا بعضی که مجردن هی دنبال زن میرن، میگن نرو دنبال زن، ارسون خواهدتون که نه، هی دنبال زن میخوان زن بگیرن، نه این صلاح نیست. ارسون خواهدتون که ان الظنه این قصه دارد ها، مرحوم آیت الله بروجردی که از دنیا رفته بودند، ارسون خواهدتون که جانشین ایشون مرحوم آیت الله گلپایگانی معرفی میشود در حوزه، بزرگان حوزه تصمیم گرفتن آقای گلپایگانی مثلا به عنوان مرجع معرفی بشه، البته برای ترک زبان ها آقای شریعت مدار رو معرفی میکنن که میگن حالا هم زبان هستن و بهتر مثلا شاید ارتباط برقرار بشه، اما برای فارس ها آقای گلپایگانی مثلا، یا برای عموم آقای گلپایگانی حالت عمومی شه رئیس حوزه آقای گلپایگانی باشد، اما برای ارتباط با ترک زبان ها مثلا مناسب تر از آقای شریعت مدار. بگذاریم بر تقدیر. بعد از یک از روستاهای قم که خبر بهشون میرسد که الان دیگه مرجع بعدی آقای گلپایگانی است، یه نفر میفرستن بیاد قم ببینن کی این آقا چه جور آدمی است فلان طرفا، سراغ میگیرد و میگن بله ایشون الان درس داره. کجا؟ تو حرم، اونجا درس میگه، درس خارج میگه، اونجا در درس میاد، اونجا درس اصول بوده، بحث از زن بوده، زنون و اینها و زن معتبر و زن هیچ چیزی که زن اینطوری زن اونطوری فلان از حرفای هر چی گوش کنید آقا یک سر میگه زن اینطوره زن اونطوره. بعد میگه این روستا میگه نه این به درد نمیخوره، این مرجع خوبی نیست، از اول تا آخر در زن صحبت کنه، هیچ چی یک کلمه مرد اصلا به مردا کار، فقط در زن ها حرف بزنه. حالا بعد تخطید این زنم اصلا خاطرون که خب خود شارع گفته ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مثلا زن که نمیتوند که انسان رو به حق برسه، زن با تازاب و اشتباه نشه، الان فیمینیست ها علیه ما بیانیه صادر نکنه، این زن با تازاب هست، یعنی گمان، گمان اینجا نمیتونه حق رو بر شما اثبات بکنه، محضر مرکتون که یا لا تقف و مالای سلک بهی علم، غیر از علم پیروی نکن، چیزهای از این قبیل. خب همینا رد و منعه، اصلا از اینا بگذاریم، مگر شما یک عالم دلیل ندارید؟ قائلین به براءت کلی دلیل اقامه میکنن که در شبهات باید براءت جاری بشه، قائلین به احتیاط کلی دلیل اقامه میکنن که در شبهات باید احتیاط بشه، اصلش هم این است که مطلق شبهات چه حالت سابقه داشته باشد چه نداشته باشد، شما وقتی استصحاب رو اثبات میکنی بعد تازه می استثناء میکنی، میگی نه بخشی از شبهات که حالت سابقه دارند اینا مجرای استصحابند، وگرنه اگر استصحاب جاری نشود شب مطلق شبهات یا مجرای براءتن یا مجرای احتیاطن. و خب همینا رد و منع دیگه، یعنی میگه استصحاب نکن دیگه، یا میگه براءت جاری کن، یا میگه احتیاط کن، به هر حال هر چه هستش که اینا ما بگیم که رد و منع هست. پس ما باید امضاء شارع رو به شکل جدی احراز بکنیم، و تا این احراز نشده است نمیتونیم بگیم شارع مقدس این رو امضا کرده و پذیرفته. و فیه اولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدن، این تعبدن خیلی مهم است، ما قبول نداریم که بناء عقلا علی ذلک یعنی علی الاستصحاب و العمل علی طبق الحالت السابقه، این که بناء عقلا مستقر باشد بر استصحاب و عمل طبق حالت سابقه، نه این رو ما قبول نداریم، تعبدن باشد، تعبدن چنین بنایی ندارند، استقرار پیدا نکرده بناشون، بل به جهات مختلفی، اگر شما میبینید حالت سابقه را رعایت میکنند، عرض کنم یک جهتش که اصلا از محل بحث استصحاب کاملا خارجه، چرا؟ به جهتی که اصلا شک لاحق ندارن، اطمینان به بقا دارن، علم به بقا دارن، این که هیچی. در موارد دیگه هم که بشود شک در بقا رو مطرح کرد، اونجا مثلا رجاءن و احتیاطن هست، حواستون باشد که در مثلا عادتن و غفلتن باز اونجا هم شک در بقا نیستا، چون کسی که غفلت داره اصلا شک هم نمی کنه، شکی نه، اصلا توجه ندارد که بخواد شک بکنه. بله اگر بهش بگن آه فلانی کجا داری میری، داری فلان آدرس میری، اون محله میگن سیل اومده، اون محله میگن مثلا همه تخریب شده، حالا نمیدونم زمان بمباران و موشک باران دوستان بودن اون وقت اصلا به دنیا بودن، یا اینکه حالا اگر بودن یادشون هست یا نه، خب واقعا طور بود دیگه، صدام که موشک باران میکرد فلان محل موشک زدن، خب طرف میشد که حرکت میکرد میرفت به سمت اون محل مواجه میشد، اون صحنه رو ما داشتیم در نزدیکی خودمون، این صحنه رو دیدیم که شخص حرکت کرد رفت به سمت محل خودش و دید از قضا موشک خورده به خونه خودش و همه اهل خانه خودش از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، این بنده خدا اصلا یک حالت شوک زدگی داشت تا چند روز. عرض خدمتتون که به هر تقدیر مراد اینطور میگه آقا تو فلان محل رو مثلا در دزفول مثلا که چقدر موشک باران میشد و بم میخورد از یه حرفا که دیگه اصلا قوقا بود دیگه دزفول، خب اصلا هر لحظه ممکن بود که یه محله نباشد یا یه سری خونه‌های نباشن، زمینه شک باید باشه. آدمی که غفلت داره حتی شک هم نمی کنه، پس آدمی که اطمینان داره و یا بگیم علم منطقی داره این شک نمی‌کنه. آدمی که غفلت داره این شک نمی‌کنه. اصلا اینا که اصلا از محل بحث کاملا خارجه، چون شک لاحق وجود ندارد. اون مواردی که شک لاحق وجود دارد هم ممکنه رجاءن باشه، ممکنه احتیاطن باشه، ممکنه از باب ظن به بقا باشد و چیزهایی از این قبیل. به هر حال تعبد در کار نباشه، بل اما رجاءن به امیدی که اون حالت سابق کماکان باقیه، و احتیاطن یا احتیاط میکنه، میگه اگر من نرم مدرسه ممکنه که از قضا مدرسه باشه و فردا ما اینجا از نظرتون که چوب و فلک در کار باشه. او اطمئنان بالبقا، یا اطمینان به بقا دارد که عرض کردیم اطمینان علم عرفی و علم عادی است. من به دوستان تذکر بدم، حالا ما اینا رو در بحث خارج اصول خودمون مفصل بحث کردیم برای فضلای درس خارج، اما حال دوستانی که کفایم میخورن بد نیست به این نکته توجه بکنن، گرچه شما وقتی وارد درس خارج میشید درس بزرگان شرکت میکنید و همچنین هر چند تا الان تو سطح خوندید خلاف این عرض من رو شنیدید و خواهید شنید، ولی حالا این عرض من تو گوشه ذهنتون باشه، خیس بخوره، اشکال ندارد. و اون این که آن چیزی که در آیات و روایات ما به نام علم معرفی شده، این او علم منطقی نیست. این تعبیر علم 100% یقین و قطع 100% از علم منطق وارد لسان علما و فقهای ما شده است. آیه قرآن که میگه لا تقف ما لیس لک به علم، دارد با مردم سخن میگه، دارد عرفی سخن میگه. آن چیزی که مردم علم میدانند، یعنی همون علم عرفی، علم عادی، که علم عرفی و علم عادی این به لسان اهل علم، یعنی منظورم اهل فن، کارشناسان، فقها، اصولیین، مناطقه، فلاسفه، به لسان اینها میشه اطمینان، میشود اطمینان، یعنی 90%، 95%، اینا رو هم شامل میشه. البته بله، به طریق اولا علم منطقی که 100% باشد رو هم شامل میشه، ولی اگر او هم نبود بازم علم درسته، علم صحیحه. لذا اینو توجه داشته باشید به این مطلب. حالا انشاءالله تعالی در بحوث خارج مفصلتر اینو باید به بحث بگذارید. بگذاریم به هر تقدیر میفرمایند که بله، و اطمئنانن بالبقا، او ظنن، یا این که بگیم نه ظن به بقا هست، این حکم عقل که اون بچه سانیست که دیگه من امروز برسیم یا نه، انشاءالله اگه برسیم اونم عرض بکنیم. ولو این که این ظن به بقا شخصی نباشه بلکه نوعی باشه، میدانید که ظنی که ایجاد میشه گاهی اوقات شخصیه، گاهی اوقات نوعیه. به ظن شخصی ظن فعلی هم میگن، یعنی به صورت بالفعل برای شخص جناب عالی ظنی ایجاد میشود در مقابل این ظن نوعیه، یعنی برای نوع انسانها در چنین شرایطی ظن و گمان ایجاد میشود، ولو این که برای شخص شما هم ظن و گمان ایجاد نشده باشه. به ظن نوعی ظن شأنی هم میگن. پس به ظن شخصی ظن فعلی میگن، به ظن نوعی ظن شأنی هم میگوین. یعنی شأن انسان در چنین شرایطی این هستش که این همچین ظنی براش ایجاد بشه، این زن شأنیت ایجاد دارد، ولی اون که برای شخص جناب عالی به نحو بالفعل این زن ایجاد نشده باشه. میگد او ظنن ولو نوعان، یعنی ولو زن شخصی و فعلی هم نباشد بلکه زن نوعی و شأنی باشد. او غفلتن، یا از روی عادت و غفلت باشه، کما هو الحال، این کما هو الحال میخورد به همین غفلتن ها، میخورد به این آخری، کما هو الحال فی سائر الحیوانات دائما و فی الانسان احیانا، در سایر حیوانات دائما به همواره این غفلت هست، که خدا رحمت کند مرحوم مشکینی صاحب حاشیه بر کفایه، نه آیت الله مشکینی که زمان ما بالاخره ماها خدمتشون بودیم و ایشون رو زیارت کردیم، نه مشکینی قدیم که بله صاحب حاشیه بر کفایه، ایشون هم این اشکال رو دارد. این تو ذهنم هست، حالا الان باز شک کردم، ولی به ذهنم میاد اشکال مربوط به ایشون بود که گفته بود آیا آخوند شما از عالم حیوانات چه خبری داری که دائما میگه اونا دائما در حال غفلتن؟ نه، ممکن من و شما غفلتمون بیشتر باشد. اصلا این جمله از من بود دیگه. ایشون گفتن که مثلا شما از عالم حیوانات چه اطلاعی داری؟ بله، کما هو الحال فی سایر الحیوانات دائما، سایر حیوانات دائما در حالت غفلتن، و فی الانسان احیانا، انسان هم احیانا، دچار غفلت. ممکنه حیوانات هم بین خودشون صحبت میکنن، میگن انسان ها دائما در حال غفلت هستند و از قضا اونا بیشتر راست میگن. بله خب، پس این اشکال اول. اشکال اول. اما بریم سراغ امضاء شارع. پس اشکال اول به اصل استقرار بنا عقلا به نحو تعبدی بود، اشکال دوم به امضاء شارع، و ثانیا سلم نادالک، آمد و ما بنا عقلا رو پذیرفتیم، سلم نادالک، ما کوتاه میاییم جدلا با خصم راه میاییم و عقب نشینی میکنیم، برفرض بنا عقلا رو به نحو تعبدی میپذیریم. لکنه لم یعلم ان الشارع بهی راغن و هو عنده ماض. عرض مخزارتون که دیگه جناب آخون قافیه و سجع و اینا کار دارن دیگه. عرض مخزارتون که بله، لکنه لم یعلم، دانسته نمیشه اینکه شارع بهی یعنی به همچین بنایی راضی است و هو عنده مازن و در نزد او این ماضی هست و مورد امضا هستش و گذرا هست، یعنی پذیرفته شده. و یکفی فر رد عن مثلهی، و کفایت میکنه در رد از یه همچین بنایی مادل من الکتاب و سنه، آن چیزی که دلالت میکند از کتاب و سنت، دلالت کرده از کتاب و سنت، علی النهی عن اتباع غیر العلم. ما ادله‌ای که داریم در کتاب و سنت که میفرماید که از غیر از علم تبعیت نکنید. فرض کنید آیه قرآن لا تقف ما لیس لك به علم، لا تقف یعنی پیروی نکن، پیروی نکن از آن چیزی که بهش علم نداری. محضر مبارکتون که من دیدم اینها رو ها، نگید که اینا نه افسانه است نه واقعیته، دیدم کسی که این لا تقف رو لا تقف میخونده، لا تقف ما لیس لك به علم، میگه توقف نکن در جایی که علم نداری. تنها خدا آدمیزاد چه موجود عجیبیه، و میخوادم اظهار نظر بکنه مثل اون بنده خدایی که دانشگاهی بود، حوزوی نبود، دانشگاهی بود، صحبت میکرد جایی، میگفت اسلام، بنده خدا نیتش خیر بودا، میخواست از اسلام تعریف کنه، میگفت اسلام اینقدر به بهداشت اهمیت میدهد که ما حتی در نهج البلاغه خطبه‌ای داریم به نام خطبه حمام. آقا اون حمام با هی دو چشمه، با هی جیمیه، چه ربطی به هم داره؟ و حمام اسم یه آدمی بوده، هم بنده خدا نیتش خیر بوده، بخواست از اسلام تعریف بکنه، گفت اینقدر اسلام به بهداشت اهمیت چجا من هم باید تمسخر اینا میشه. حالا بگذاریم عرض خواهدتون، این اسلام در نهج البلاغه خود یه خطبه، خیلی هم یه خطبه کامل به نام حمام. بله عرض خواهدتون که بله این هست، یا مثلا فرض کن ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، یا ادله دیگه‌ای که باز اینا رو جای دیگه شما خوندید دیگه، نمیخوام تکرار بکنم، از این ادله ای که رد و منع باشد از غیر از علم. و ما دل علی البراءه اول احتیاط به شبهات، همچنین ادله ای که میگن آقا در مطلق شبهات، از شبهات به شکل عام، از شبهات در عموم شبهات، شهادت سابقه داشته باشن، شهادت سابقه نداشته باشن، در اینها مثلا براءت جاری کنید. یا ادله ای که ازشون استفاده میشه باید در مطلق شبهات احتیاط کرد، این ادله ای که این چنینی ما داریم، همه اینها میتونه به عنوان رد و منعی از جانب شارع نسبت به استصحاب در نظر گرفته بشه، یا همچین بنایی در نظر گرفته بشه، چون به هر حال این بنای عقلا که علم آور که نیستش که، کماکان شبهه شبهه است، و به هر تقدیر ما بگیم اینا هم رد و منع بشه. فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد في اتباعه من الدلاله على امضائه فتامل جيدا، وجهی نیست برای تبعیت از همچین بنایی بنا عقلا در جایی که چاره ای نیست جز از تبعیت این بنا. خب چیکار باید بکنیم؟ بله فیما لابد فی اتباعه من الدلالت علی امضائه، این من بیان میکنه اون ما رو، اون بله دلالت بر امضا لازم است در اتباع این بنا، یعنی فیما لابد فی اتباعه من الدلالت علی امضائه، این دیگه عبارت پردازی آخوند دیگه، ما رو بیان میکنه اون من الدلالت علی امضائه، دلالت بر امضا لابد من هست، حتمی است، الزامی است، فی اتباعه در اتباع چنین بنایی علا امضائه، اونم هایش به بنا میخورد. فتعمل جیدا، مطلب دقت بفرمایید. الوجه الثانی این مطلبی ندارد دیگه، خیلی کوتاه هست عرض بکنیم. مطلب اینه، میگن آقا ما یه قاعده‌ای داریم که ما ثبت یدوم، خیلی خلاصه، ما ثبت یدوم، آنچه تحقق پیدا کرد، وجود پیدا کرد، این باقی میمونه. ما ثبت یدوم، میگیم همیشه اینطوره؟ میگن نه غالبا. پس یه اصل غالبی داریم، اصل غالبی اینه ما ثبت یدوم. خب همین غلبه موجب ظن به بقا است. میگیم چیزی که از محضرتون که ثابت شد و وجود پیدا کرد غالبا میمونه، و همین غلبه بقا موجب ظن به بقا میشود، و این حکم عقله. عقل اینجا حکم میکند که ما از محضر مبارکتون که در اینجا بگیم که این باقی مانده است. بله حکم عقل، درک عقل دیگه. بله ارسون خواهدتون که خیلی خوب پاسخ میدن. پاسخشون نست که اولا ما دلیلی نداریم که آنچه ثابت میشود باقی بمونه. حالا بحث مفصله، ما نمیخوایم به نحو مفصل بیان بکنیم، همینطور خلاصهشون گفته، خلاصه میخوایم عبور کنیم. به هر حال امور امور دو دستن، بعضی امور امور قاره هستن یعنی استقرار دارن، بعضی امور امور غیر قاره هستن که اصلا استقرار ندارن. فرض کن امور غیر قاره مثل زمان و زمانیات، اینا استقراری ندارن اصلا. حالا اینکه همه امور که از امور دارای قرار نیستن که، اصلا بعضی از امور دارای قرار نیستن و هاکذا. بالاخره اینطور نیست که بگیم که ثانیا برای که شما نه ما هم نگفتیم همواره اینطوره، غالبا اینطوره. میگیم ما حتی غلبش هم قبول نداریم، غلبه هم قبول نداریم که یه همچین غلبه وجود داشته باشه. یعنی غالبا امور باقی بمانن، اگر به وجود آمدند باقی هم بمانن، ما این غلبه هم قبول نداریم. نکته بعد این که ما قبول نداریم این غلبه موجب ظنی بشود، چه ظن شخصی فعلی، چه ظن نوعی و بفرمایید که شأنی. نکته بعد این است که حالا بر فرض مثال موجب ظنم بشود، از هر نوع ظنی که شما در نظر بگیرید، ما دلیل بر حجیت چنین ظنی نداریم. پس عادیت شد، یعنی مرحله مرحلهشون رد میکنن، هیچیشو قبول ندارن، هیچیشو قبول ندارن، از اول تا آخر، از اون صغرای اول تا کبرای آخر هیچ کدوم رو قبول ندارن، ولذا میگن که ما این دلیل رو نمیپذیریم. الوجه الثانی ان الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق. ثبوت یعنی وجود، ها تحقق، وجود چیزی، تحقق چیزی در سابق موجب ظن است به آن در لاحق، که عرض کردیم که توضیح از خارج این بود که چون غالبا ما ثبت یدوم و همین غلبه موجب ظن است، این در از اینجا مقدمش اینه. و فیه از کلام آخوند فهمیده میشه این مقدمه که ایشون از چه مقدمه‌ای در واقع مستدل رسیده است. و فیه منع اقتضاء مجرد ثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا، صرف این که قبلا بوده موجب ظن شخصی یا نوعی به بقاء بشود را قبول نداریم. صرف این که منع اقتضاء مجرد ثبوت قبول نداریم، ممنوع میدانیم اقتضا داشته باشد صرف وجود و ثبوت در سابق، چه چیزی را؟ ظن به بقاء فعلی و شخصی و یا نوعی و شأنی به بقاء را. فإنه لا وجه له اصلا، اصلا وجهی برای این وجود ندارد، برای همچی ظنی ما وجهی و دلیلی نمیتونیم ذکر کنیم، الا کون الغالب فیما ثبت ان یدوم. از کردیم غالبا ما ثبت یدوم، مگر اینکه بگیم آقا آن چیزی که قبلا بوده، چیزایی که قبلا بودن باقی میمانند، غالبا اینطوره. خب ما امکان لا یدوم، امکانم دارد که این باقی نمونه، یعنی همچنان که میتونه باقی بمونه میتونه باقی نمونه. و هو غیر معلوم، هو میخوره به همون کون الغالب، کون الغالب، این که این امر غالبی باشد غیر معلومه، و هو یعنی کون الغالب این طور باشد غیر معلوم، معلوم نیست این طور باشه. ولو سلم، یعنی اگر بپذیریم که این طور است که غالب اینه، غلبه رو بپذیریم، ولو سلم کون الغالب فیما ثبت ایدوم، اگر این رو هم بپذیریم، خب حالا برفرض مثال این طور باشه و بگیم آقا همینم موجب بشود که زن ایجاد بشه، خیلی خوب، فلا دلیل علی اعتباره، دلیل بر اعتبار چنین زنی نداریم، دلیلی بر اعتبار چنین زنی نداریم، بالخصوص به شکل خاص، چون میدونید که زنون که حجیتی ندارن، که الاصل و عدم حجیت الظن، مگر زنی که قام دلیل خاص علی اعتباره، قام دلیل خاص خاطرمون هستش که وقتی که ما رفته بودیم امتحان شفاهی حوزه بدیم دوران طلبگی، فکر میکنم مثلا امتحان رسائل بود، ارسون خاطرون که اون ممتحن، خب این پیرمردای بودن دنیا هم رفتن خدا رحمتشون کنه اونا، یکیشون از من پرسید که زن خاص چیه، گفتم که الظن الذي قام على اعتباره دلیل خاص، خب از زن عام چیه، گفتم الظن الذي لم يقم على اعتباره دلیل خاص، خیلی خوشش اومد، جا هم خورد در خطی که هیچی، خیلی کوتاه و در تو که خیلی بی زحمت، خودم به زحمت بندازیم بحث، نه الظن الذي قام على اعتباره دلیل خاص، میشه زن خاص، خب از زن عام چیه، خب الظن الذي لم يقم على اعتباره دلیل خاص، عام شد مثلا. حالا اینجا اینطور ما بگیم که این زن به شکل خاص دلیلی برای اعتبارش وجود نداره، فلا دلیل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجه على عدم اعتباره بالعموم، در حالی که ما حجت هم داریم بر این که زنون به شکل عموم و عام حجیتی ندارند، اگر زنی بخواد حجت باشد باید دلیل خاص بر اعتبار آن بفرمایید که داشته باشیم. خب تا اینجا دو وجه رو خواندیم و هر دو وجه رو هم ایشون رد کردن، الوجه الثالث الاجماع، که دیگه نزدیک وقت اذان هستیم، بماند انشاءالله بحث برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.